بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیوی برنامه کانون مهر با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه همراه شما هستیم، با این امید که مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما تا انتهای برنامه همراه ما باشه. اگر خاطرتون باشه در رابطه با مهارت‌های صحبت می‌کردیم که باعث رفع خودکمبینی می‌شد، دعوت می‌کنم این بحث رو با ما همراه باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، هر کجا هستن ان شاء الله خدا هم به سلامتیشون بداره
ان شاء الله. استاد 12 مهارت رو در رابطه با مهارت‌هایی که باعث می‌شه خودکمبینی خودمون رو کاهش بدیم و رفع بکنیم رو صحبت کردیم. 12 مهارت آموزش احترام بود و فرمودید هم آموزش ببینیم و هم آموزش بدهیم. با 13 مهارت همراه شماست.
13 آموزش مداراست. کودکان ما، نوجوانان ما نیاز به آموختن سازگاری و مدارا با دیگران دارن. هر کودکون و جوانی که داره پا به جوانی میگذاره، اگر آموخته باشه که مدارا در جای خودش انجام بده، به راحتی میتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه، خودش تصمیم بگیره، خودش اقدام کنه و دیگران رو هم همراه بکنه. و جالبتر این استش که وقتی بزرگ سال میشه الگو میشه برای اطرافیان خودش، مثل مایی که برای بچه‌هامون بزرگ سالیم الگو قرار میگیریم. ما هر چی که بتونیم به عنوان پدر و مادر، به عنوان فامیل، برای خردسال‌ها، برای نوجوان و جوان‌ها تو بعد مدارا بیشتر ورود پیدا بکنیم، موفق تریم. من اجازه میخوام یه چند تا روایت رو بخونم که ببینیم ارزش و اهمیت این مدارا کجاست و چقدره، بعد برگردیم تو بحثایی که مطرح میفرماید. حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه روایتی ازش نقل شده در من لا یزال الفقیه جلد 4 صفحه 395، حدیث 5840 هستش. میفرماد عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر با مردم مدارا میکنه. این خیلی کلیه. مردم وقتی که میگیم بچهای خودمان جز اونان، اطرافیان خودمان جز اونان، اقواممان جز اوناست، انسانن دیگه. البته لناس که فرموده، ناس بهتر بگیم که اون آدمان دیگه، آدمها، حالا دیگه قید نزده کی، اینام جز اونان. این میشه عاقل ترین مردم. پس نگاه کنی ارزشش تا کجاست، به اون عاقل ترین گفته میشه. چراییش رو بعد میاد ها. یا در روایتی دیگر که در نهج الفصاحه صفحه 737 حدیث 2838 هستش، میفهمد هر کس با بهره ای از مدارا، با بهره ای از مدارا زندگی کرده، بدون شک بهره اش را از خیر و دنیا و آخرت گرفته. این خیلی نکته است. وقتی بهره ای از مدارا برده، بدون شک میفرماید بهره ای از دنیا و آخرت را برده. پس معلومه خیلی خیلی میتونه سود رسان باشه این کلمه. معلومه وسعت کاری داره این کلمه، صرفا یک کلمه ساده نیست. یا جالبتر اینه که میفرماید میخوای زیبا باشید، برای اطرافیانتون زیبا باشید. در تحفل و غور صفحه 47 حضرت میفرماند که مدارا با چیزی همراه نشد مگر آن که اون را زینت بخشید. اگر یه فردی همراهش مدارا باشه، اون رو زینت میده، اون رو به تعبیری بزرگ میکنه، عزیز میکنه. خب این روایات هر کدومش بحثای مفصل داره، قبول دارم، ولی شما همین ظاهرش هم نگاه کنی کلی مطلب داره. یا همین روایتی دیگه از خود حضرت هستش در کافی چاپ اسلامیه به اصطلاح جلد 2 صفحه 120 حدیث 12، میفرماید خداوند مدارا دوست داره، انسانی هم که مدارا کنه را دوست داره و او را یاری میکنه. خب ببینید دو تا بحثه، خدا مدارا را دوست داره، انسانی هم که اون را انجام میده دوست داره. پس خود مدارا میشه گفت یک موجود حساب میشه اینجا، یک موقعیت حساب میشه اینجا، یک به تعبیر دیگر اثرگذار، حالا هر چیزیش بگذاریم اثرگذاره. به همین دلیل خدای متعال این چنین توصیه میفرماید و رسول گرامی اسلام بالاخره هرچی میفرماید مال خداست، مال خودش که نیست. یا در توعف العقول صفحه 42 هستش، کمال عقل بعد از ایمان به خدا مدارا کردنه. کمال عقل بعد از ایمان به خدا مدارا کردنه. خب ببینید، اگر این همه تأکید شده به واسطه این هستش که پدران و مادران وقتی با هم مدارا میکنن چند اتفاق میفته. ابتدا اول خودشون با هم ها چند اتفاق میفته. اتفاق اولش اینه که چون مدارا کردن عصبانی نمیشن. اتفاق دوم، چون مدارا کردن زود قضاوت نمی کنن نسبت به هم دیگه. خدای ناکرده اتهامی به هم ببندن، خدای ناکرده تحقیر کنن هم دیگه رو. مخصوصا تو این قسمت چون مدارا کردن تحقیر نمی کنه، اجازه میده، میدان بهش میده، زمان بهش میده تا در سایه این زمان به یک نکته مشترک برسن. لذا تحقیرش نمیکنه، هم اول بگه تو نمیفهمی، هم اول میگه تو نمیدونی، هم اول میگه تو به چه دردی میخوری. نه، مدارا باش میکنه تا برسه به اون چیزی که باید بداند. اگه نمیدونه واقعا مدارا میکنه به چیزی که باید انجام بده، اگه انجام نداده به درد بخوره، اگه الان به درد هیچی نمیخوره. مدارا این اثراتو داره. چه اتفاقی میفته در سایه این چند مورد؟ خود اون به اصطلاح کننده کار عزیز میشه، محترم میشه. اون کسی هم که مدارا کرده در نزد او محترم میمونه، چون با هم درگیر نشدن حد که حرمت هم دیگه بشه، پرخاش نکردن حرمت هم دیگه را بشکنن. بینا ما متاسفانه این مجموعه از آیات روایات رو گذاشتیم کنار، میرین سراغ بعضی چیزایی که واقعش ریشه نداره. اینا ریشه دارن، اینا تو وجود ما، تو با فطرت ما گره خورده. اگر اینها را مراقب باشیم، اول به فکر خودمون افتاده ایم، اول خودمون عزیز کرده ایم، خودمون محترم کرده ایم. خب پس این نکته بسیار مهمه. ببینید، در از امام حسین علیه السلام در بهار الانوار، البته چاپ بیروت، جلد 75 صفحه 128 هستش، میفهمد هر کس فکرش به جایی نرسید برای یک کاری مدارا بکنه. یعنی چی؟ یعنی حالا که فکر جدی نرسید، دلیل برای نیست که سری بزنی در و داغون کنی، خراب کنی حیثیت خودت رو، که سری بری رها بکنی موقعیت رو دست بدی. که اینجا مدارا به معنای چند تا نکته است. مدارا یکیش به معنای صبره، یکیش به معنای تفکره. یعنی همراه با صبر تفکر کن که چه کنی. در سایه اون صبر تعقل و تفکر کن که چه راهی پیدا کنی. ممکنه در سایه تعقل و تفکر آدم به مشورت با بزرگتر از خودش برسه، که پدر بزرگی، مادر بزرگی، دایی، خاله ای، خواهری، برادری، دوستی، آشنایی. کلا مظاهره و سقمون المشاوره. پیامبر فرمود هیچ کس در این مشورت های این چینی ضرر نمی کنه. خب وقتی به اینجا برسه، حالا فرزندان ما میخوان تو فامیل، تو جامعه زندگی بکنن. ابتداعاً اینا رو نمیدونن، یه جاهایی ممکنه خطا میکنه، اشتباه میکنه، نافرمانی میکنه. مدارا میکنیم تا راه درست در وقت خودش بهش مطلب رو برسونیم، یا یعنی از زمینه براش ایجاد کنیم که بفهمه. او در سایه این مدارا اولا تحقیر نشده. بحثمون سر اینه که ما از احساس حقارت نجاتشون بدیم. بله. هم خودمون احساس حقارت نکنیم، دائم فکر کنیم که دیگران بهتر از مان. ما در یه جا میتونیم دیگران رو بهتر از خودمون بدونیم، اون تو بحث معنویته. احساس کنیم دیگری با تقواتر از ماست، دیگری به تعبیری عبادتش بهتر از ماست. ولی تو بحث دیگه احساس کنیم نه، ما هنوز اول راهیم، تو دانش اول راهیم، تو کارایی اول راهیم، توی معادلات اجتماعی اول راهیم. چرا؟ چون میخواییم هی به تکامل برسیم. احساس ایستایی نکنیم. اینجا ولی به احساس ایستایی نکنیم معنیش اینه که احساس حقارت هم نکنیم. نباید احساس کنیم دیگری حالا از نظر اقتصاد از ما بلند بهتره پس من نوکریش کنیم. نه خیر. اتفاقا دستور صریح اسلامه. پیامبر میفرماید خداوند متعال کسی که در مقابل شخصی که از نظر مالی بهتره کرنش بکنه خداوند بهش راش نمیده.
به خاطر این خصیصه.
بله. یه خصیصه نشد که بخوای شما کرنش و احترامت به خاطر عزتمند بوده انسانیش این کار بکن نه به خاطر پولدار بودنش.
چیزی که خیلی هم داره اتفاق میفته متاسفانه.
خب این نکته مهمیه که ما به بچه هامون منتقل کنیم که شما بزرگی عزیزی پیش خدا، پیش پندهای خدا هم میتونی بزرگ و عزیز باشی. اگر یه وقتی دیدی کسی بی احترامی میکنه مدارا کن، دهن به دهن نشو با قول قدیمی ها، کلنجار نرو. خب این راهش اینه که ما بزرگترها این کار رو بکنیم، یعنی با فرزندانمون واقعش کلنجار نریم، یک و دو نکنیم، بگذاریم او در سایه آرامش بشنوه. قبلا عرض کردیم تا زمانی که انسان آرامش پیدا نکنه خوب نمیشنوه، تا زمانی که خوب آرامش پیدا کنه خوب نمیبینه. لذا آدم های عجول نگاه بکنین، یک کاری عجله میکنه، فرض فرم میخواد بره مهمونی، میگن دیر شده. این بارها میشه امتحان کردها. اون کسی که یک کاریش میکنیم عجول بشه میبینیم جلو دستش فرض بفرمایید مثلا موبایلش بوده ولی میگرده پیداش نمیکنه. چشم هنگام هیجان خوب نمیبینه، گوش هنگام هیجان منفی خوب نمیشنوه. به همین خاطر میگه که مدارا کنیم تا بزرگ بودن، بزرگ منشی منظور، و به تعبیری بالنده بودن، عزیز بودن رو خودش درک بکنه. بنا نیست خودش ارزون بفروشه. ارزون بفروشه یعنی چی؟ یعنی که همین که خودش رو کوچک میکنه، ارزشمندتر از یه حرفاست. لذا حضرت علی علیه السلام فرمود قدر و قیمت آدم ها به فکر آدم هاست. هرچی فکرش الهی تر باشه قدر و ارزش او بیشتره. خودش به راحتی در اختیار احساسات خود و دیگران قرار نده. تو دنیا خیلی از آدم ها احساسات خودشون در اختیار احساسات دیگرانه، خودش هیچ کاری است، دیگران دارن براش تصمیم میگیرن. و حالا اینکه باید بگه که من الان میخوام زندگی بکنم، من باید مشکلات خودم را مدیریت بکنم، چرا بایستی که با عصبانیت با ندانم کاری خودم را به زحمت بندازم؟ خب این بچه میفهمه، بچه همه اینا را داره در این کلاس درس خانواده هر روز و شب میبینه. ممکنه تو کلاس درس مدرسه واقعا نه این دقت رو داشته باشه، نه اینطور همراهی بکنه و نه وقتش هم اینقدر هست. ایشون 7 ساعت 8 ساعت بره مدرسه، از 24 ساعت بقیش با والدینه، مستقیم یا غیر مستقیم. بخوایم یا نخوایم والدین این زندگیشون کلاس درس برای بچه‌هاشون، کلاس تجربه است، کلاس نوعی دانشه، کلاس نوعی حرفه است، کلاس نوعی مهارته. خب اینا بایستی ببینیم چی داریم منتقل میکنیم. لذا ما هرچی با بچه‌هامون بیشتر مدارا کنیم، تأکید میکنیم مدارا به معنی نیست که راکت باشیم، مدارا به معنی این نیست که هیچی نگیم، مدارا به معنی این نیست که عرضمشون بی تفاوت باشیم ابدا، مثل صبر
چشممونو ببندیم.
مدارا به معنی این هستش که شما موقعیت شناس خوبی باشی، تو موقعیت خودش با شرایط خودش عملی را حرفی را منتقل بکنیم. الان که بند خدا ناراحته، الان که الان آتش فشان شده، شما هی دارید هیزون به یه آتش اضافه میکنید، این که درست نمیشه که. یه پدر باوقار، یه مادر باوقار اهل مداراست، داره زمینه ای رو به وجود میاره برای این فرزند رو توی این کوره پخته بشه تا عصبانی نشه. یعنی واقعیست اگر بنا هستش که خوب زندگی بکنه باید توی همچی جای خوب پخته بشه. اون موقع نه عصبانی آنچنانی، نه تصمیم بیجا، نه ایطور بگیم که تسلیم بیجا. چون ببینید بچه‌ها وقتی که احساس حقارت بکنن یه جای خود به خود بیجا تسلیم میشن، تسلیم دوست ناباب، تسلیم خدای ناکرده، یه وقت یه فضای ناباب، فضای گاهی پیش میاد تو مدرسهش، تو دانشگاهش، تو جامعه. بنا نیست که ما تسلیم بشیم. این ما داری مثلا شما حساب بکنید تو تاریخ پر از ایناست، تاریخ عبرت دیگه، تاریخ اینا چیه؟
چون احساس حقارت نمیذاره پایبند باشن به ساختار و چارچوبی که خودشون قبول داره.
چارچوبی خودش قبول داره. شما تو تاریخ فراوونه که بعضی از خانواده ها با اینکه توی طبقات خاصی هم بودن، ثروتمند بودن، چی میگیم، موقعیت اجتماعی داشتن، ولی چون این بچه‌اش به تعبیر احساس حقارت داشته، اون موقعیت خودش نتونسته درک بکنه و حفظ بکنه. دوچار متاسفانه تزلزل خانوادگی خودش که هیچ، دوچار یک نوع عقب افتادگی برای نسلشون هم شده. این نکته های خیلی ظریفیه، باید خیلی بهش فکر بکنیم البته، و خیلی بیشتر آیات و روایتی که توی زمین هست بیشتر دقت بکنیم. پس بنابراین ما ناچاریم آموزش مدارا رو داشته باشیم. چطوری؟ یک، نمیخوام یه جمع بندی کنم، یک، خودمون مدارا را به درستی متوجه بشیم و به درستی رعایت کنیم، در مقابل هم به عنوان پدر مادر، در مقابل فامیل. دو، در مقابل بچه هامون رعایتش بکنیم. پس این موقع این نکته اول. نکته دوم، حتما بایستی که به عنوان الگو دائم مراقب باشیم که این مدارا را، یعنی بحث صبر و جای خود و دانش خودش، کنار هم قرار بدیم. یعنی صبوریت یه بحثه، اما در موقعیت و جای خودش به کار بردن و دانشی که لازم هست به کار بردن تطبیق باید پیدا بکنه. این آموزش داریم برای بچه هامون غیر مستقیم. اما نکته سوم خیلی حساس تره. اگر دیدیم واقعا فرزندانمون یا همسرمون به هر دلیلی روزگار عصبانیش کرده، به هر دلیلی موقعیت زندگیش بهش فشار آورده، عصبانی شده، اینجا ما هم بخوایم سنجین کنیم، ما هم بخوایم تأثیرات منفی بگذاریم، این مدارا نیست. ما اونجا بشیم سنگ صبورش، ما اونجا بشیم به تعبیری دریایی که در خودمون تطهیرش بکنیم. هنر اینه که دریا باشیم، نه قطره‌ای که با اون هضم بشیم. اونجا الان شده یه سیل، خروش پیدا کرده، یه سیل شده، ما این سیل رو در خودمون هضم بکنیم، دریا بشیم، اقیانوس بشیم، اون حالت گلالود بودنی که براش وجود اومده تطهیرش بکنیم، ضرار کنیم، به خودش برگردونیم. کیه؟ شعار نیستین، یک واقعیته. اون موقعی هستش که ما با آرامش تمام ایشون رو احترام بکنیم، به سمت و سوی دیگری ببریم که احساس بکنه داریم کمکش میکنیم.
از استراب کار مهیا نمیشود، سیل از دویدن است که دریا نمیشود.
احسن، باید به این توجه کرد. پس این نکاتی است که بایستی توجه بکنیم که بسیار اتفاق میفته. اما توی نکته آخرش اینه که تو بازی بچه ها هیچ دخالتی نکنیم، برای این که تو چرا این کار کردی، تو چرا این کار نکردی، جهت بدیم. وقتی ما میایم خصوصا خواهرها که بر بچه هاشون، این میگه بچه من چنین چرا شد، میگه بچه من چرا شد، برادرها بچه هاشون، بچه من چرا چنین شد، چرا بچه شما بچه منو هول داد، این خیلی به اصطلاح از اون دریا دلی خودمون کشیدیم پایین،
شأن انسان میاد پایین،
خیلی خیلی، یعنی ما دیگه واقعش خودمون رو کم ارزش کردیم. یعنی ما اینقدر کوچک باشیم بیایم به اندازه خود بچه‌ها خودمون پایین بیاریم؟ بابا اون بچه‌ها دعوت کردن چون بچه‌ن هنوز، ما نباید که اینطور یک با دو هم داشته باشیم. پس این که نمیتونیم تقافل داشته باشیم، این که نمیتونیم گذشت داشته باشیم، مدارا بلد نیستیم. اینو باید منتقل کنیم. این پس بحث آموزش مدارا. اما چهاردهمی، چهاردهمی آموزش پشتکاره. بسیاری از بچه ها حق دارن که از انجام دادن کارها یه مقداری هراس داشته باشن. در سایه این هراس تلاش نمی کنن. مثلا مشقاشو نمی نویسه خیلی، به خاطر این که خسته بشه این تلاشی نمی کنه. به خاطر این که به تعبیری اونجا خجالت نکشه، تلاش نمی کنه بره کار رو انجام بده. یعنی گاهی به خاطر این موانعه، گاهی به خاطر این به اصطلاح بگیم که عایق‌هاییست که روی این موقعیتش پوشش ایجاد کرده، اون عایق باید بذاریم کنار که بتونه ارتباط با بیرون از خودش رو خوب برقرار بکنه. این عایق مثل این نور میمونه که اگر میخوای این سیم به اینجا وصل بشه این نور بیاد، باید اون عایق دوتا سیم رو برداریم تا یکی بشه. اگه بخواد احساس خودی کنه با والدین، به جای اینکه بره با بچه ها با جای دیگه با در و دیوار در دل کنه، با پدر و مادر در دل بکنه، خودی بشه، باید اون عایق برداشته بشه. اون عایق متاسفانه از همون دوره کودکی رسوخ میکنه، خیلی مرموزانه البته و خیلی خزنده. مثلا فرض فرمایید که در مورد تکالیف مدرسه، در مورد سرگرمیهاش، در مورد بین رفتن با همسالاش، در ارتباط با عرض مورد شما راست گفتن و نمیدونم همسالهمش، اینها بیشتر به اون چیزی فکر میکنه که فکر میکنه براش آسونه. ابتدا نمیخواد در مقابل پدر و مادر بیسته، فکر میکنه آسونه. پس یکی از عایق‌هایی که مانع از ارتباط شده، اون وحشت از نتوانستنه، یا خسته کننده بودنه، یا به تعبیر دیگری برخوردی که در حقیقت کوچکش میکنه. آموزش پشت کار میاد جلوه‌ای بهش میده که در انجام کارهاش، در انجام تکالیفش، در ارتباط برقرار کردن با دیگران نه هراس داره، نه خجالتی میکشه، و مهمتر از همه نه احساس حقارت میکنه. چون احساس بزرگی میکنه نه احساس کوچیکی، راحت تر میتونه مراحل بعدی رو پیش ببره. هرچه در پشت کار خودش برای رسیدن به مقصد بهتر تقویت بشه، اینجا اون احساس حقارت بیشتر و بیشتر از وجودش بیرون میره. یه آدم شجاع، یه آدم دلیر، توانمند و مهمتر از همه با فکر، که مهندسی خاصی داره فکرش برای عبور از مشکلات خودش، هیچ ابایی نداره. یعنی وقتی که احساس میکنه یه کاری براش سختیه، بهترین لذت میبره از فکرش استفاده بکنه. چرا؟ چون نتیجه‌ای که میگیره خیلی راحت به دیگران منتقل میکنه، من به این نتیجه رسیدم، به این توانمندی رسیدم. پس پشتکار خیلی مهمه. خب این پشتکار کی میخواد بهش منتقل کنه؟ پدر و مادر. اینجا این بحث هم جالب هم پیچیده است. جالب این استش که اگر اتفاق بیفته زندگی تحت عنوان اینکه مشکل باید باشد چنین باشد دیگه مطرح نمی کنیم. پیچیده است از این بابت که پدر و مادر توی مجموعه از رفتارهای خرد و کلانشون حضور داره این نکته. پس بنابراین نکته مهمیه که والدین وقتی که خودشون در پشت کارهایی که برای بعضی کارها دارن اگر کوتاهی بکنن، فرزند من مثالای ساده میزنم، بچه داره گریه میکنه، خب میگه که من اینه که میخوام باید برام بخرید، ایشون میگه بس مصلحت نیست به هر دلیلی. اگر این پشت کار نداشته باشه که بیسته و براش نخره، خب او یاد میگیره که یه جایی کار غلط به جلوش ایستاد، بنا نیست هر درخواستی من میکنم اونو جواب بدم. ولی اگر اینجا این مادر اومد تسلیم شد، یعنی پشت کار اینجا خبری نیست. او یاد میگیره اگه جایی که سخته شونه خالی کنه. اینجا برای مادر سخت مقاومت کردن که خرید برای تو نباید انجام بشه. این سختی رو زود کنار میذاره. اون بچه یاد میگیره پشت کار مساویست با سختی. پس بنابراین تن نمیده. پدر یه جایی هست میبایستی که در حقیقت آرامش خودش و صبوریت خودش رو تبدیل بکنه به یک راهکار جذاب به تعبیری خوش اخلاقانه. اما میبینه که بچه داره هی سر به سرش میذاره، هی نافرمانی میکنه. اما اگر کوره در رفت، او یاد میگیره که نمیشه همش صبر کرد، نمیشه همش به اینجا رسید به اونجا رسید. داریم غیر مستقیم متاسفانه منتقل میکنیم. این نکته ایست که بحث مفصلی داره، جلسه بعد من به نظرم بیشتر بهش بپردازم.
خیلی ممنونم استاد. یه چند تا تماس تلفنی داریم، اینا رو پاسخ بدیم. از شیراز سرکار خانم سعیدی پشت خط برنامه هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم. خدمت آقای دکتر کرمی و تمام دستگاهان شبکه. خیلی ممنون که لطف کردین. یه سوال دارم راجع به اینکه من فرزندم چند سال یه پسر رو میخواست و پسرم رو میخواست و من به سختی راضی شدم تا به این وقت اجازه بدم. الان چند ماهی که عقد کردیم، من سه تا مشکل داشتم با ازدواج اینا، یکی به خاطر ایمان پسره و یکی به خاطر بیماری که داشت که نمیخواستم و سومی به خاطر شغلش رو مرتفع کردند و بالاخره رفت سر کاری. یه چند ماهی هم ایستاد سر و مطمئن شدم که این دیگه شاغل هست. از نظر بیماریش هم که یه توسط به خدا کردم مثلا دیگه نمیشه کارش کرد، داره جیم چیه. از نظر ایمانیش باهاش اتمام حجت کردم با خانوادهش، حتی تو خانواده مذهبی داره، گفتم نه ما تایید میکنیم انشاءالله که خودش مطمئن میشه. متاسفانه وقتی ما عقد کردیم، اول موقع عقد با یه مشکلی روبرو شدیم که سر مسئله قصه عقد خوندن دیدیم مهریه که ما زمین گفتیم یه تیقه تو زمین سیستا بود بهش بدن اعلام نکرد مسئله، فقط چند عدد شکر اعلام کرد. به مادر داماد گفتم چی شد این زمین، گفتش که اصلا به خاطر فامیلای پدرش نخواستم اعلام کنم و بعد متوجه شدم که نه اصلا کلمت محضر اعلام نکردن و این یه نوز برنجی به خرج دادن. این قسمت بماند. داماد اومد عقد کردیم دیگه، اومد چند روز رفت سر کار دیگه کارو نداشت کنار. الان بوده یه مسئله که سر کار نمیره و من خودم تعاقل دارم، یعنی من نمیدونم که سر کار نمیخوای بری، یعنی به معنی که مرخصی هستی یا چیزای اینجوری. ولی خب متاسفانه نمیخواد سر کار بره که خونه ما هم دیگه حالا جا خوش کرده نشسته. از ایمانش هم هیچ خبری نیست، یعنی واقعا من متاسفم که مشکل تو رفتی آب من نمیتونه میبره بیرون. بعد سخت میکنه به فرزندم گفتم اگر تو بخوری چه بفهمم چه نفهمم تو رو آغش کردم، حرامخوری دوست ندارم. یکی مورد اینو مشکل دارم، موردی که کار نمیکنه. حالا یه مشاورم اینه که من آیا اجازه دارم که بگم الان چون عقلی برین کنار پسره بره خونه پدر خودش، دختر من از خونه خودم تا زمانی که خودشون رو سرسامون بدن برن سر زندگی، آیا این اجازه رو دارم که این کار رو بکنم یا نه؟ چون میترسم اجازه بتونم مشکلی دیگه پیدا کنم، شاید هم نه مشکل پیدا نکنم، بره این اقبال آخر هم تنبیه بشه سر کار بره خوش تنبیه کنه انشالله از اصلا. حالا آیا این اجازه رو دارم یا نه که این کار رو بکنم؟ ممنون میشم از برمشون.
خیلی ممنون، متشکرم خانم سعیدی، سپاسگزارم از تماستون. بیننده بعدی مصطفی خانم زیارتی از بندر عباس هستن، خدمت ایشون عرض سلام دارم.
سلام خدمت شما مرجع محترم و جناب دکتر کرمی عزیز و بزرگوار. من یه پسر 7.5 ساله دارم، کلاس دوم دبستان هستش. چند تا مشکل باهاش دارم. یکی که اصلا مواظب وسایلش نیست، یعنی هر روز که میره مدرسه حتما یه چیزشو گم کرده اومده و مثلا امروز کتاب پارتش رو یادش رفته بیاره و کلا همه چیز رو فراموش میکنه بیاره. خیلی هم با هم دیگه صحبت میکنیم توی خونه، با هم دیگه قول میدیم که مثلا فردا که همه وسایلش رو یا مثلا چکلیست مینویسیم، ولی باز این فراموش کاریش رو داره. یکی که اصلا حافظش خیلی ضعیفه. مثلا من میگم نهار امروز چی خوردی مدرسه، فکر باید بکنه یا اصلا فکرم میکنه نمیتونه جواب منو بده که نهار امروز چی خوردن، یا مثلا زنگ اول چه درسی رو داشتن و چی کار کردن، یا مثلا ریاضی کجا هستن. این خیلی منو آزار میده. و اینکه الان یه خواهر 3.5 ماهه هم الان داره، خیلی هم دوست داره بلندش کنه. یه بار هم یواشکی بلندش کرده بود و راه افتاده بود تو خونه، ولی خب من میترسم نمیدونم چه رفتاری باش بکنم که ناراحت نشه. معمولا هم ناراحت میشه و سریع میره تو اتاقش وقتی مثلا میگم نکن دست نزن به بچه، یا مثلا سرما خورده نیاد خیلی طرفش. یکی همین که مشکلی که دارم با خودم هستش. من خودم از وقتی که این بچه به دنیا اومده، بچه دوم، خودم خیلی عصبی شدم، وقت کم میارم، هم به خودم نمیرسم، همین که سر بچه دوم هم سر بچه اول هم خیلی داد میزنم، یعنی خودش اعتراف میکنم خیلی سرش داد میزنم و حالا مشقش کم کاری میکنه، سر این داد میزنم. معنویاتم خیلی کم شده، اصلا به خودم نمیدادم، اون وقتی خیلی بهتر بودم، اما خیلی معنویاتم کم شده. خب من یه راه کار بهم بدیم که بیشتر نگران بچه‌ام هستم، بیشتر بچه دوم هستش و نیاز به مراقبت بیشتری هستش، ولی من متاسفانه احساس میکنم دارم کمکاری میکنم. ممنون میشم محبت کنید، کمک بکنید.
خیلی ممنون، متشکرم سرکار خانم زیارتی. دوستان عزیزم یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراه شما هستیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید، چرا که به خانوادهش بسیار محبت می‌ورزید.
به خیلی بینندگان عزیز ارجمند برنامه کانون مهر همچنان با شما هستیم با تقدیم این برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از طریق شماره تماس‌های برنامه خودتون در تماس باشید، پیام‌هاتون رو برای ما ارسال بکنید، سوالاتتون رو ارسال بکنید. رسالت اصلی این برنامه پاسخ به سوالات شما هست و خیلی ممنون و متشکریم که با پیام‌هاتون، نظرات و پیشنهاداتتون ما رو کمک می‌کنید که برنامه هرچه بهتری رو به شما تقدیم بکنیم. آقای خانم زمانی از زرند کرمان لطف داشتن به برنامه، فرمودن که استاد عزیز تشکر از زحمات شما، مجری گرامی ممنون از شما. خیلی ممنون و متشکرم که نظراتتون رو به ما میدید، لطف شماست که شامل حال ما شده. بینندگان دیگری هم پیام دادن که حالا فرصت نیست برای شما قرائت بکنم. بریم سراغ پاسخ به سوالات که بتونیم برسیم به این سه سوالی که این دو بزرگوار از ما پرسیدن. خانم سعیدی استاد سوال داشتن در رابطه با مشکلشون با دامادش.
ما هیچ موقع نمیخوایم و نخواهیم خواست که انشالله قضاوت بکنیم. ما قضاوت نمی کنیم. ما مطلبی که ایشون فرمودن بایستی که به عنوان راهکار مطالبی رو مطرح کنیم، چون ممکنه مطالبی رو عرض بکنیم بیننده بزرگوار یه دفعه احساس کنه ما میخوایم قضاوت بکنیم. نه، چون ما واقعش مطالب فراوانی که اطراف اینطور مطالب هست که اطلاع نداریم که اون موقعی میتونیم قضاوت بکنیم که بگیم آه این درست اون درست نیست. پس بنابراین اولین نکته که میخوام عرض بکنم، الان نمیتونم بگم کدوم کار درسته کدوم کار درست نیست. فرض این خانوادهش کار درستی انجام دادن این حرفو زدن یا نه کار درستی انجام ندادن، نمیتونیم حقیقتاً چیزی عرض بکنیم. ولی برای عبور از این مشکل بله مطالب رو خدمتشون عرض بکنیم. من یه خواهش دارم هم خدمت به این مادر بزرگوار و همه مادرها و پدرهای دیگر، وقتی که بحث خواستگاری تمام شد، گفتگوها به یه نتیجه رسید، خصوصا به وقتی که به عقد رسید، اینجا باید مراقب دو سه تا نکته خیلی خیلی بنیادی باشیم. نکته اول، بدقولی هایی به وجود میاد که این بدقولی ها اگر با چشم چه میگیم خاصی بهش نگاه نکنیم، به تعبیر دیگر اگر عبور نکنیم ازش و ندید نگیریم، تبدیل به انواع مشکلات میشه برای ما.
ذره‌بین نذاریم بزرگش بکنیم،
اصلا بزرگش نکنیم. شاید بزرگی الان بفرماید که آقا ای بنده خدا قول داده، بله اون خطا کرده که قولش رو زیرش زده، او با خودش و خدای خودش قبول داریم. پس آقا مگه میشه آخه با این آدم ها این توریزه همو اولش زدن زیرش؟ من عرضم اینجاست، این نوع موارد مگر چند درصدش با نقش است؟ یه واقعیت دیگه، ما با خیلی از اینا رفیق بشیم، دوست بشیم، ببینیم واقعا با نقشه نیست. نمیگیم اصلا وجود نداره ها، ولی واقعا بالای 90% اینها از اونایی است که با غفلت ورود به این قضايا پیدا میکنن. یه درصدی هم از اون 90% به بالا میمونه متاسفانه با چی میگن آتش بیاره معرکه، یکی میاد پیدا میشه یه جوری گویا داره راهنماییشون میکنه این کار بکنید بهتره. این همونیست که ناآگاهانه گاهی ما تسلیم دیگران میشیم بدون این که متوجه بشیم به نفعمون هست یا نیست، عواقبشو نمیبینیم. بالاخره بدقولی یکی از مطالب مهمیست که قرآن فرموده گناه کبیره است. این گناه کبیره کرده سر جای خودش، حرفی نداریم. اما اون چی که بحث ما باید چه کار کنیم؟ من به این مادر بزرگوار عرض میکنم شما دلسوز فرزندت هستی، شما باید چه کار کنی؟ آیا میتونی از این مشکل عبور کنی؟ بله، این یک. آیا میتونی اون داماد رو هم تو این مسیر بیاری؟ بله. چرا؟ چون خانوادش که بیریشه نیستن، به تعبیری فرمودن مذهبی هن. پس بنابراین زمینه داره، بی زمینه نیست که. اون ممکنه به تعبیر قدیمی ها جوونی کرده باشه، معناش اینه که بی تجربگیه. پس شما مثل فرزند خودت میتونی مراقبتی همونطور که برای دختر خودت هست برای اینا داشته باشی، اما غیر مستقیم. اون کجاست؟ شما اتفاقا مادر بزرگوار خصوصا تأکید میکنم، خصوصا مادرها، مادر بالاخص مادر شوهرها، مادر عروسها تأکید میکنم بیشتر از پدر شوهرها و پدر خانمها میتونن نقش بازی کنن. اون اینجاست، هر چی که بدبینیتون رو کمتر کنید.
بله.
از اون طرف خوشبینی رو جلوه بدید. یک. دو، هر چی با عمل و زبان احترام بکنید. سه، هر چی که اشکال پیش اومد واقعا ندیده بگیرید، ولی با راهکاری که بعدا عرض میکنم طوری دیگه پسش بیارید، اما الان عبور کنید ازش. چهار، شما این را بدانید که تلقین یکی از مطالب بسیار مهمی است که ما بهش معتقدیم. اگر تلقین باور نداریم چرا کسی که توی قبر میذاریم براش تلقین میخونیم؟ خونه خونیم دیگه بابا. تلقین روی مردن اثر داره. میان کدام مسلمونه، کدام مسیحیه تلقین نخونه؟ حالا من یهودی‌ها را اطلاع ندارم، ولی اکثر ادیان آسمانی تلقین رو میخونن دیگه. خب پس تلقین اثر داره حتی رو مرده ها، رو ما به طریق اولا تاثیر داد. ما تلقین مثبت رو باید در نظر بگیریم. اگر مادر توی موقعیت هایی که پیش میاد الان ته ذهنش این باشه که این داماد نمیشه برای من، این تلقین هم رو خودش، هم رو دخترش، هم رو داماد اثر میذاره. لذا اون ارتباطی که مثل تلپاتی بین این دو نفر هست یه برش داره، این برش نمیذاره،
مثلا جذب میکنه چیزهایی که معید این تلقین بد باشه.
همینطوره. اما این که نه، واقعا شما برای رضای خدا میخوای عبادت کنی دیگه، یکی از راههای عبادته. عرض کردم عبادت راههای مختلف داره، یکی از راههای عبادته. شما به این جوان قربتن الله که بخواید مثل دختر خودت جذبش کنی، هدایتش کنی، این انتقال حس مثبت و خیرخواهی رو داشته باش. این خیلی مهمه. هر چی که سخن آوردن و بردن، هر چی که اشکالات به وجود اومد شما ندیده بگیر. این تا اینجا که چند تا شقوی و تعبیری مرحله داشت، یه نکته با چند تا مرحله. نکته دوم، اونم یکی دو تا مرحله داره، اینه که بزرگواری بکنید تو بحث کارش، تو بحث ارزم بزرگ شما مطالب رعایت بگیم مذهبی بودنش، چنان که تو قسمت اول خوشبینانه برخورد میگی، تو قسمت دوم خودتون ورود پیدا نکنید، بذارید دخترتون ورود پیدا بکنه. شما اون بزرگیتون رو حفظ بکنید، کمتر به زبان بیارید، بگذارید اون هیبت مادرانه، اون هیبت مادرانه که عبارت است از محبت و عزت و جذابیت و به اطلاع عشق الهی که موج میزنه در وجود مادر، او حفظ بشه. لذا بگذارید این دخترتون به پسر بگه که شما شغل، بالاخره من میخوام با کی زندگی کنم؟ شاید بفرمایید دخترمون الان تو این وادیا نیست، اشکال نداره، تا کی میخوان اینطور باشن میاد به اون نتیجه. چون خانوادهش خانواده هم نیستن که توی مسیر نیان، خواهند اومد وقتی شما با این بزرگوارا رو ببینن همشون پیدا میشه. پس اینم نکته دوم با این زیر ساخت داشت. نکته سوم ما خیلی نکته رو عرض بکنیم، شما واقعا اجازه بدید به سلامتی، با خوشی، البته با رضایت کاملا دوستانم ابلاغ بکنید این ازدواج انجام بشه، چون عقد کردید. بله اگه عقد نمی کردی میتونستی یه طور دیگه ورود پیدا کنید، چون عقد کردید بعد همدیگر را میخوان. خب حالا که اینجا هسته شما اصلاح کن، نگیم نمیشه، چون آخه بعضی میگن ای بابا نمیشه. نه، چرا نمیشه؟ اگر آب بر روی سنگ بزنه سنگ سوراخ نمیکنه به اون سختی، بگیم آدم نمیشه عوض شه، امتحان کنیم.
بله.
اگر شما با یک شیشه حتی یه چوب را نتونستی ببری آروم آروم، چه برسه به یه چاقو، چه برسه به یه اره، شما بگو نمیشه. واقعا میشه این کارا کرد. پس بنابراین شما بگذارید تو این مسیر در صدد ساختن یک انسان. شما اگر یک آدم را هدایت کنید طبق فرمایش قرآن، شما یک عالم آدم را زنده نگه داشتید. خب پس چه ثوابی بهتر از این؟ خیلی مهمه. خب این کارا وقتی انجام بشه با دلی آرام، با یک امیدی خیلی بزرگ، با خوشحالی، بذار این بچه ها سر زندگیشون برن، اما اینطوری تقویت کنید. ممکنه؟ بله، عرض کردم بعد قولی های اونا داشته باشن، البته با زبانی خیلی خوش به یکیشون میتونیم بگیم، ولی نگیم بهتره. اونا میفهمن که ما فهمیدیم، سر جای خودشم ممکنه میگه ای بابا اینا خودشون زرنگ حساب میکنن، ما را عزم خواهم از ایشون، من برای خودم میگم ما را نفهم حساب میکردن، خیال میکنی بهشون نگیم. نه، اینطوری نیست. اونا میفهمن بعد قولی کردن، میشه نفهمن، خب بالاخره چیزی گفتن دیگه. به جای خودش میشه جبران کرد، این کارا رو انجام بدن انشالله.
انشالله که حل بشه. سوال خانم زیارتی و مشکل پسر 7 ساله شما.
ببینید این نوع فراموشی باید بگیم حالتهای مختلف داره. یه وقت فراموشی این چینی هستش که در هفته اتفاق میفته، هیچی هم یاد نمیگیره، اما آدم بسیار شلوغ و به همزن و شکننده و امثال هم هست، خب این باید بره متخصص ببینش و ببینن که یه وقت از اون نوع بچه هایی نباشد که نیاز به دارو داره. کدوم بچه ها؟ اگه همراه، تأکید میکنم، اگه همراه با ناسازگاری های شدیده، فراموشی های شدید همراه با ناسازگاری های شدید، این باید بره متخصص ببینش که
متخصصی استاد
معمولا اگر به اصطلاح بره توی وادی روانپزشکی بهتر هست، نبود روانشناس بالینی.
ریشه فیزیولوژیکی اون نداره؟
نه نه نه، اونجا یه وقت به اصطلاح داروهایی نیاز داره که ممکنه، اما اگر اینطوری نیست، واقعا من عمدن سوال نکردم کلی بگم که برای بعضی از دیگه ممکنه شایی به این داشته باشه، اما اینطوری نیست، واقعا اینطور نیست، شیشه بشکنه، نمیدونم به هم بریزه، درب و داغون بکنه، ناز بچه ها را بزنه، اگه اینطوری نیست که چنان که نبود، ببینید بچهش بچه دومی را بغل میکنه به جای اینکه بزنش. خب میگه که بهشان توجه نکنی ناراحت میشه، پس من احتمال میدم این نباشه. اگر این نیست یعنی دومیه، که انشالله همینطوری هم که تشخیص من بوده همی باشه که دومیه. دومی معنی این هستش که این از جمله بچه‌هایی هستش که اولا مادر چون بچه اولش بوده زیادی بهش توجه کرده، بچه‌هایی که زیادی بهشون محبت میشه، بارها عرض کردیم 72 نوع اثر به اصطلاح مخرب داره، یکیش اینه که در جایی که مادر نیست ممکنه خیلی چیزا رو توجه نکنه، بعد نمیتونه بگه، بعد میگیم فراموشکاره. اینقدر فشار روحی روشه، همش دنبال اینه که تحقیر نشه، اذیت نشه، مسخرش نکنن، چون وابسته است دیگه، هنوز خودش رو پای خودش نیست متاسفانه. کی تمام میشه؟ دنبال این چیز هست، بنابراین نه چیزی یاد میگیره، چیزی یادش میمونه. یه فرمول گفتیم قبلا، اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت. ای به واسطه اون نوع نگرانی ها رغبت رو نداره، علاقه رو نداره، لذا علاقه نباشه یادگیری نیست. چی میخواد یاد بگیره؟ دوست نداره اونجا رو. چرا دوست نداره؟ چون مادرش نیست، مادرش اونجا نیست. پس این یکیه که زیادی توجه مادر این رو بونه. حالا میاد تو خونه. دومین عامل، خودشون هم فرمودن، برای همین عرض که من سوال نکردن چون کاملا روشنه، مادر زیاد باش کلنجار میره، چون که خودشون فرمودن زیاد بهش تذکر میده، امثاله هم عصبانیش میشه. خب بچه‌ای که اینجا میترسه، اونجا هم که میترسه، خب بنده خدا مگه چقدر ظرفیت داره؟ پس این نکته مهمه. مادر بزرگوار، شما یه جاهایی بایستی که توجهتون کم بکنید، یه جاهایی هم بایستی برخورد و کم و نوعی توجه هستش، خواستنات و اجبار کردنات ازش بکاهید.
درست.
یه زمان مشخص، یه ظرفیت بهش بده، یکم انجام ده، بذار بازیاش بکنه، دوباره 10 دقیقه دیگه کارش انجام، دوباره بازیاش بکنه. همین. البته بعضی از تغذیه ها میتونه براش مؤثر باشه، یه مقدار راندمان کارش بالا ببره. کلیه تغذیه های پروتئینی در صبح برای اینها ضروریه که بتونه خیلی سریع این کارشو منتقل بکنه به یادگیری.
درست. بسیار. دوستان چقدر زمان داریم؟ یه زمان من 5 دقیقه زمان. بسیار. استاد، سوال خانم زیارتی در رابطه خودشون که بودن، بعد از اینکه فرزند دومشون به دنیا اومده خیلی عصبانی میشن، صبرشون رو از دست دادن، به ویژه در مقابل فرزند اولش.
خب این خیلی جالبه که همون نوع حساسیتایی که فرزند اول داشتن الان به صورت یک عادت براش در اومده، نمیتونه خودشو جدا بکنه. به همین دلیل وقت کم میاره، مقدار زیادیش به اونجا داره اختصاص پیدا میکنه. خب بچه دومه، حالا تو بچه دوم میاد اینجا هم یک مجموعه حساسیتی داره، خودش متوجه نیست. مثلا بچه الان بایستی که به صورت کیفی 10 دقیقه شیر بخوره، یک ربع شیر بخوره، بعد بگذاریمش حالت خواب عمیق. من بارها عرض کردم بچه شیرخواره نباید گریه کنه الا به 3 دلیل. یک، خودش خیس کرده، خب خیلی راحت عوض کنن. دو، این هستش که گرسنه هست، که اگر ما به وقت به شیر بدیم اتفاقات نمیفته. البته داخل پرانتز عرض کنم، خیلی از مادرها شیرشون اقناع کننده نیست. اونم راهکارش اینه که خودشون چیزایی رو میل بکنن که اقناع کننده بشه. پس گرسنگی. سومین هستش که خیلی خیلی از مادرها متوجه نیستن که این به اصطلاح باد گلو میگیم، باد معده میگیم، هرچی می باید تخلیه کنیم برای بچه. شیر که خوردینه، خیلی ها واقعا آموزش نیدن، صرفا میزنن پشتش فقط. این باید روش به پشت زدنش رو خودشون حداقل آزمایش، خطا آزمایش بکنن که ببینن اون دفعه ای که پشت سر هم 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا همینطوری داره آروغ میزنه، اون چجوری زدن. هر بار که شیر خورد حداقل بایستی که 5 بار پشت سر هم آروغ بزنه. اگر این کارو بکنن واقعا بچه گریه کرد، من تمام حرفامو پس میگیرم، واقعا همین حرفامو پس میگیرم. چون اینو سالها عرض میکنم، کار کردیم، نتیجه رو گرفته ایم، آدمای مختلفی امتحان کردن، بعد گفتن خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، چقدر راحته، این بچه داره برای خودش میخوابه، بایدم بخوابه. تو ماه اول 22 ساعت باید بخوابه، گاهی 23 ساعت. ماهای دوم و سوم باید 20 ساعت بخوابه، بین 17 تا 20 ساعت. خب این خیلیه. چرا نمیخوابه بچه؟ چون بنده خدا داره دوچار مشکل اینطوریه. پس مادر بزرگوار علت این که نمیتونه برسه، یکیش زیادی توجه به هر دو بچه است، دوم روش کارش رو داره به جای اینکه تقسیم بکنه به یه جا آورده. ایشون برای این کار پیشنهاد میکنن بنویسه اینقدر کار برای بچه اولیمه، اینقدر برای بچه دومیه، اینقدر برای عباداتمه، اینقدر برای منزل به صلاح.
واقعا رو... معجزه هم میکنه نوشته.
بله، اینو بنویسه، طبق عمل بکنه، بعد از مدتی حالت عادت درستی برای انجام این کارها نصیب میشه
انشالله. یه پیامک داریم استاد آقای محمد آقا از شیراز سوال کردن که من فرزندم سال گذشته رفت سربازی، بعد از 2 هفته افسردگی گرفت، برای خوب شدن کامل باید چی کار بکنم؟
اینو افسردگی ها باید بگیم کدومشه؟ ببینید
دو دقیقه.
یک نوعش اینطوری هستش که فاصله که میگیرن به خاطر همون توجه زیاد 72 مورد که گفتیم اونه. یه وقت هست نه، به خاطر ترس رفته مثلا تو برجک چی بده، نگهبانی بده، ترسیده، در اصل ترس اینطور بعضی بچه‌ها اینطوری میشن تو سربازی. یه وقت این نیست اصلا. بنده خدا درس های نوع به اصطلاح خواب و بیداری قبلیش با الان تناسب نداره. مثلا قبلانا تا زور میخوابیده، تا 11 میخوابیده، تا 10 میخوابیده. یعنی پس یا به خاطر اختلال خوابشه، یا به خاطر ترس بوده، یا به خاطر این که نه، اون توجهاتی قبلا که بوده الان فاصله عاطفی گرفته. چیز دیگری تو این دوره ها پژوهش نشده، به تعبیری کش نشده، چون روی اینا کار میکنن تو سربازخانه ها، خیلی کار میکنن. خود منم خوشبختانه با خیلی از پادگان ها در ارتباط هستم، گاهی میرم بینشون پرسش و پاسخ داریم. که اگر اولیه، یعنی باید خودشون بررسی بکنن، اگر اولیه که به خاطر اینکه خیلی وابسته به پدر و مادر بوده، اینها هر روزی یکی دو بار تلفنی ارتباط باش برقرار بکنن، یا نه برن واقعا کاری بکنن به نزدیک بودن این خودشون منتقلش کنن که بتونه رفت و آمد خاصی داشته باشه، یعنی محل سربازیش منتقل کنن. این دو راه رو داره که راه دوم البته خیلی بهتر جواب میده. اگر نه دو این نیست، بحث اینه که روی برج بوده به اصطلاح نگهبانی میداده ولی ترسیده، این حالتو داره، این حتما بایستی که پادگان اون چیزی که اونجا هست به اصطلاح مشاوره کنجا هست مراجعه بکنه، یک کپسولایی هست بهشون میدن جبران میکنه برمیگردونه. اگر اینم نیست، سومی هستش که در حقیقت نیاز به مشاوره داره که الان ما نمیتونیم بهش بگیم چجوری، باید تو قسمت مشاوره یا جلسه دیگه بهش رو پردازیم یا این که خودش به مشاور مراجعه بکنه.
انشالله که مشکلشون هست. سپاسگزارم استاد، ممنون، متشکرم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. بازپخش این برنامه رو میتونید ساعت 3:30 بامداد و 11:48 فردا دوشنبه به وقت تهران از شبکه جهانی ولایت مشاهده بکنید. خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم. تشکر میکنم که با پیام‌های خودتون، تماس‌های خودتون عیار این برنامه رو بالا میبرید و هیچ چیزی بالاتر از این نیستش که مخاطب یک برنامه با اون برنامه ارتباط برقرار کنه. تشکر میکنم از همه شما. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.